بزرگترین شهر کشور هست و در طول روز برف خواهد داشت. دمای فعلی و صبحگاهیش منفی 2 درجه است. حداکثر دمایی که برش پیش بینی شده 5 درجه و حداقل دمای این شهر منفی 5 درجه خواهد بود. تشکر از همراهیتان. همچنان شنونده برنامه کاف صبح باشید.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کاف صبح.
امسال بخیر خلاص شده رئیس و امیدوار هستیم که در سالی که پیش رو داریم یک سال پر از برکت داشته باشیم و پر از مهربانی و خوشی.
لازم نیست برای خوب شدن سال نو یک کار همون تو شاق و کلان انجام بتیم. نه، ده هر کار و هر صنفی که هستیم تلاش و راستی داشته باشیم. علاوه بر هر دو نگاه ما مثبت باشه، شکایت نکنیم از کار و زندگی خود، لذت ببریم از چیزهای کوچک، با دیگران کمک کنیم، مهربان باشیم، استرس نداشته باشیم. اینا هر کدامش یک اکسیر معجزه‌گر است برای داشتن یک سال خوب.
معمولا می رفتم همه سر سبزه ها و در بالای کوه ها و تپه ها، یا مثلا در جمع میشن در یک میدان بزرگی، برین روغن گوشت نظر میکرد مردم. پشتگیری بود و پشتگیری پهلوانی بود، پهلوان ها را پشتی منداخت، یا مثلا اسب دوانی، مسابقه اسب دوانی بود، یا بوسکشی بود، به هر حال از این کارها بود. حالا هم همون دید و بازدید بود و بیشتر کارهایی که تمام انجام مردم انجام میداد همین کارا بود. اینجا بعضیش میشه، مثلا روی سر سبزه میرم، دادن دیدن قوما میرم، ولی مسابقه پشتی و اسبدوانی و بوسکشی که اینجا نیست و نمیتونم انجام بدم. ما خیلی دل ما تنگ شده، هر لحظه لحظه شماره میگیم که انشالله وطن عزیز ما هر چه زودتر آزاد بشه و مملکت آرام باشه و ما برگردیم به آغوش وطن، ما اونجا بریم زندگی کنیم.
بله، صحبت بیادر مهاجر ما رو شنیدیم که چندین دهمش مهاجر است و از افغانستان دور است. یاد روزهایی رو کرد که در افغانستان بودن، فعلا هم در افغانستان. از این برنامه در ایام عید هست، انشالله که باز هم باشه و ادامه دار باشه.
مراسم گل سرخ مثل سالهای قبل شهر مزار از هر سال نظافت‌تر، پاک‌تر، زیباتر و مقبول‌تر شده. منتظر پذیرایی مهمان‌ها از تمام نقاط افغانستان هستیم، از خارج هستیم.
بعد اینا شاید هم از غیب رسید که از مراسم گل سرخ و چند و چونش در مزار شریف در ایام عید بر ما گفتن. وقت موزیک است، وقت کارشناسی است. جناب آقای سنگری صحبتایی دارن که با هم میشنویم.
تبدیل موقعیت مثبت به موقعیت مثبت برتر و بهتر. گاهی وقتا ما از این موقعیت ها خوب استفاده نمی کنیم. حضرت علی علیه السلام داره کفشش رو میدوزد، وصله میزند، در حال وصله زدن ذکر میگوید تبدیل موقعیت مثبت به موقعیت مثبت‌تر. من که دارم کفشمو وصله میزنم، چرا با زک همراهش نکنم؟ شما سوار اتوبوس شدید، دارید میرید به سمت محل کارتون، سوار ماشینتون شدید، خب میتونید این موقعیت رو تبدیل به یک موقعیت مثبت تر بکنید. من ذکر بگم، من یه نوار صحبت مناسب رو گوش بدم، من از این موقعیت استفاده کنم، حالا ممکنه فکر کنم. شما میخوان صدقه بدید، چرا اینو تبدیل نکنید به موقعیت بهتری؟ ببین اگر میتونید این صدقه دادن رو به یک کار عمده تر تبدیل بکنید، چرا این کار نکنید؟
تشکر بسیار زیاد از شما، هم از برنامه خوب شما و تشکر از کل دستندرکاران برنامه شما.
ما از شما تشکر میکنیم، از کارشناس محترم هم تشکر میکنیم که صحبتهای خوبی داشتن و این هفته از سال گفتیم سال رو به پایان هست. هفته آینده در کاف صبح چه خواهیم گفت؟ هفته آینده موضوع برنامه کاف صبح پایان هست. از خیلی پایان ها صحبت میکنیم، اما شنبه سوال ما از شما ایست که چگونه بر روزمرگی های خود پایان بتیم. این سوال داشته باشین، شماره ما رو هم که دارن پیامک و تلفن هایتان روان کنین. جمعه تان خوش باشد، تا شنبه سلام دیگر و کافه دیگر، بدرود.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
مشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترا، با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود رو میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان اوه شب گوشه کن دارم آرزا بکر، تو رو خواه دیدم، تو رو یادمه، دلم کفتر و تو بغل کرده بود، گوشه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده طلا تو کرده،
یا امام هشتم، من روز حاجت معصوم خواهم.
آمدم دور ذبیحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
زربان.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. امروز یکی از عیدهای بزرگ همه ما هاست، مبعث رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این عید بزرگ را خدمت یکایک شما عزیزان شنونده تبریک عرض میکنیم. برنامه صحیح بهداشتی زربان را میشنوید و ما مثل هر روز در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با مدت 25 دقیقه. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794 71 71 44 در افغانستان، و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. امروز در خدمت یکی از کارشناسان گرامی برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر رضا مهدوی متخصص امراض کلیه و مجاری ادراری یا بولی تناسلی هستیم و می‌خوایم در تماسی که با ایشان برقرار شده در مورد یکی از مشکلات و امراض جدی و شایع آقایان یا مردها صحبت بکنیم که مربوط به غده پروستات است. می‌دانیم که غده پروستات فقط در مردها و آقایان وجود داره و اکثرا هم با گذر عمر و سن و سال یعنی با پیر شدن این غده بزرگ شده و به تدریج باعث مشکل در دفع ادرار یا پیشاب میشه و عملا مشکلات مختلف و آزار و ناراحتی های مختلفی را برای انسان به وجود میاره. این مشکل همونطور که گفته شد معمولا در سنین بالای عمر یعنی بعد از 60-70 سالگی به وجود میایه و البته ممکنه گاهی هم در عمر کمتر و در سن پایین تر هم ایجاد شوه. شایع ترین حالت این مریضی همی بزرگ شدن خوشخیم پروستات یا BPH هست. خوشخیم یعنی که حالت بد و خطرناک نیست مثل سرطان یا کانسر پروستات، اما به صورت غیر عادی بزرگ و کلان شده و در مسیر دفع ادرار یا پیشاب مشکل ایجاد می کنه. امروز در مورد نقش غده پروستات و بیماری هاش مخصوصا بزرگ یا کته شدن غده پروستات و راه های جلوگیری و پیشگیری و مراقبت هاش با جناب دکتر مهدوی متخصص اورولوژی صحبت می کنیم. با ما همراه باشید. آقای دکتر من خدمت شما سلام عرض می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران محترمتون و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز.
ممنون آقای دکتر از اینکه فرصت دادین با برقراری تماس مزاحم شما شویم. ما در مقدمه اعلام کردم آقای دکتر که میخوایم در ارتباط با بزرگ شدن غده پروستات صحبت بکنیم. در ابتدا من خواهش میکنم که یک صحبت کلی بفرمایید در ارتباط با خود غده پروستات که چی هست، کجا قرار داره، نقشش چیست و مشکلات ناشی از بزرگی خوشخیمش چی هست.
پروستات یک غده هستش که در زیر گردن مثانه قرار داره و مجرا از وسط به اون ورز میشه و در دورانی که فرد قادر به تولید مثل هستش و میخواد فرزنددار بشه، ترشح اون تقریبا 40% مایع انزال رو تشکیل میده که برای تغذیه و ضد عفونی کردن نطفه ضروری هستش. ولی در وقتی که سن بالاتر میره این غده مشکلاتی هم ایجاد میکنه. یکی از مشکلاتش بزرگی تدریجی اون به صورت خوشخیم هستش که این رفته رفته باعث میشه که این بزرگی غده مجرا را تنگتر و تنگتر بکنه و دفع ادرار را در فرد مشکل بکنه.
خب آقای دکتر مهدوی، بزرگی خوشخیم پروستات چه نشانه هایی داره؟
علائم بالینش به این صورت هستش که فرد که وقتی که این پروستاتش بزرگ میشه یه اون راحتی دفع ادرار مثل گذشته نداره و اظهار می‌داره که و بیانی که داره مریض در بیانی که در مورد مشکلاتش داره میگه که صبح که میشینم دستوی ادرارم راحت نمیاد و یا ادرارم مرتب چک چک میادش یا قدس ادرارم باریک شده و یا اینکه ادرار مثل گذشته به جلو خوب نمیپاشه. و مهمترین علامت دیگه این هستش که مریض میگه که ادرارم همش تخلیه نمیشه این فرد و بعض وقت هم آنقدر این بزرگی ادامه پیدا میکنه که راه را میبنده و سبب خدمت شما از کنم که بند آمدن یا احتباس ادرار میشه و شخص اصلا به دفع نمیتونه اصلا ادرارشو دفع کنه که اونجا دیگه نیاز به این داره که برای سون بذارن و لوله بذارن داخل مجرا و مثانه که ادرارشو تخلیه کنه. خب این علائم بیشتر در چه سنینی دیده میشه؟ عمدتا از سن 50 سال به بالا هست و حتی سن بالاتر میره ابتلا به بزرگی خوشبین پروستات افزایش پیدا میکنه. خب غیر از این بزرگی خوشبین پروستات، غیر از این میتونه یک سری عوارض دیگه هم داشته باشه. به خاطر اینکه مریض هر بار نیدستشی به خاطر این بزرگی پروستات نمیتونه ادرارش خوب تخلیه کنه، دچار فتخ میشه، یعنی همون چیزی که رایج بین مردم و میان قوری. یا خدمت شما عرض کنم که باز شدن ناحیه کشار ران هستش که روده ها میاد داخلش، این به خاطر زود بزن. یا شخص به خاطر اینکه زور میزنه مرتب بر تخلیه داشت به تدریج دچار بواسیر میشه، همون هموروئید یا هم بواسیر، و خونریزی از ناحیه مقعد پیدا میکنه. خب این هم از عوارض بزرگی خوشبین پروستات هست. غیر از اون اگر این شخص درمان نشه، چه به صورت دارویی یا چه به صورت جراحی، رفته رفته این عدم تخلیه ادرار باعث میشه که ادرار در مثانه بیشتر بمونه، مواد داخل اون تهنشین بشه و سنگ مثانه درست بشه. بعد یکی از عوارضش که میخواستم خدمتتون عرض کنم، اگر که این درمان انجام نشه میتونه سبب بشه که ادرار از کلیه خوب تخلیه نشه و رفته رفته کلیه دچار اتساع و در نهایت دچار نارسایی بشه.
ما عذرخواهی میکنم دکتر صاحب، قبل از اینکه شما وارد بحث تشخیص شوین من نکته را از خدمت شما سوال بکنم. شما اشاره کردین که بزرگی خوشخیم پروستات باعث جمع شدن ادرار در کلیه ها میشه. آیا میتونه عفونت های مثانه یا کلیه را زیاد بکنه؟
سوال بسیار جالبی بودش که بله حتما. وقتی که ما ایستایی یا باقی مانده ادراری در مثانه داشته باشیم، این خودش یک محیط خیلی مناسبی میشه برای رشد میکروب ها و میتونه باعث التهاب پروستات بشه، که اون موقع هستش که مریض علاوه بر این که مشکل در دفع ادرار داره، دچار تب و لرز، کمر درد میشه و یه وقت تبای خیلی بالا میادش و مریض دچار سوزش ادرار به فراوون میشه و حتی خون تو ادرارش میبینه. بله این سوالتون خیلی جالب بودش، برای که خودش میتونه یک عاملی برای عفونت باشه، این بزرگی خوشبین پروستات، که مخصوصا موقعی که باعث میشه که باقی مانده ادراری قابل ملاحظه باشه.
آیا دلیل خاصی وجود داره که وقتی سن بالا میره پروستات بزرگ میشه؟
یعنی هنوز نتونستن علتشو بفهمن، فقط دیدن که سن و وجود هورمون مردان ساز یا همون تستوسترون در بدن باعث میشه که خدمتشون پروستات بزرگ بشه. و میدونید در منطقه ما به خصوص خاورمیانه بزرگی پروستات خوشبختانه از سرطان بیشتره، یعنی سرطان به پروستات نسبت به کمتر است. ولی این حالت مثلا وقت کنید در بعضی از کشورها مثلا سرطان پروستات شاید تر است، مثلا در آمریکا و اروپا. دلیل خاصی نتونستم براش پیدا کنم. حتی این سوال میشه که آیا مقاربت زیاد باعث بزرگی پروستات میشه، این ثابت نشده. خدمت شما عرض کنم که دیدن که افرادی که بیش از اندازه چاق هستن اینا بیشتر دچار بزرگی پروستات میشن، ولی هیچ علت دیگه براشون پیدا نکردن. مجرد یا متأهل بودن هیچ رابطه با بزرگی خوشبین پروستات نداره، جنبه ارثی داره.
خب خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که گفتگوی ما رو با دکتر صاحب مهدوی تا همینجا داشته باشید. خبری از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در بخش دوم گفتگو در خدمت دکتر صاحب باشیم.
پروستات یک غده‌ای هستش در بدن که فقط در آقایون دیده میشه. بعد از مثانه در مسیر خروج ادرار به مجرا، این غده دور تا دور مجرا را گرفته و یکی از وظایف مهمش در آقایون تولید دواده، یکی از غدد جنسی است که در تولید موادی که مایه منی اضافه میشه نقش داره. بنابراین این بیماری، بیماری‌هاش بیماری‌های خاص آقایون هستش. چندین نوع بیماری شایع داره. یکی از بیماری‌هاش بیماری پروستاتیت حاد یا التهاب حاد پروستات. این توی هر سنی ممکنه دیده بشه، ولی خب بیشتر در افراد جوان‌تر دیده میشه. علائم شدیدی هستش. بیمار به صورت سوزش ادرار، تکرر ادرار و کلن مشکلات ادرار کردن به صورت حاد خودشو نشون میده، تب میکنه، ممکنه تبای سنگینی بکنه، درد ناحیه کمر، بعدی حال دردهای عضلانی و حتی عواصل ممکنه پیدا بکنه. تشخیص اون هم با استفاده از آزمایش ادرار هست و علائم بیماری، معاینه پزشک و احیانا سونوگرافی. درمان باید به سرعت آنتیبیوتیک مناسب برای بیمار شروع بشه. آنتیبیوتیک روی پروستات معمولا تأثیرش ملایمه، به خاطر اینکه در واقع پروستات اجازه نفوذ به آنتیبیوتیک رو به راحتی نمیده. گاهی لازمه مریض ها بستری بشن و آنتیبیوتیک تزریقی برای مدتی بگیرن. بیماری بعدی بیماری بزرگی خشکی پروستات. سن که میره بالا، از سن 20 سال 25 سال به بعد علائم بیماری بزرگ شدن پروستات شروع میشه، میاد خودش رو به داخل مجرا در واقع برجسته میکنه و بیماری بسیار شایع است در آقایون. یه آدم 50 تا 70 ساله نصفشون ممکنه این بیماری داشته باشن، بالای 80 سال 90% این بیماری رو دارن. علائم سخت ادرار کردن، شب بلند شدن، قطع و وصل شدن ادرار در این افراد دیده میشه و تکرر ادرار. درمانهای دارویی براش داریم. اگر درمان دارویی پاسخ نداد، از عملهای جراحی که عملهای جراحی بسته یا باز انجام میشه و یا لیزر. بیماری بعدی سرطان پروستات هست. این هم بیماری سن بالاست. دو روش در واقع تشخیصی وجود داره، یکی در واقع معاینه انگشتی هستش از پروستات و یکی هم تست پی اس. ممکنه این بیماری هیچ علامتی در افراد ایجاد نکنه، بنابراین ما با تست‌های قربالگردی خودمون میتونیم که در واقع تشخیص این بیماری رو ایجاد بکنیم. بعد از تشخیص قطعی هم اگر معاینه انگشتی غیر طبیعی بود یا تست پی اس ای اندازش بالا بود، تشخیص قطعیش با نمونه برداری سوزمی از پروستات هست و درمان‌های متنوعی داره بر اساس نوع و درجه تومور و میزان پی اس ای بیمار، که در واقع از جراحی گرفته تا رادیوتراپی و گاهی هم لازم نیست که هیچ کاری رو برای بیمار انجام بده.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان. سپاسگزاریم که شما عزیزان هم همچنان با برنامه امروز ما همراه هستید. در بخش اول برنامه در خدمت آقای دکتر رضا مهدوی، متخصص امراض کلیه و مجاری ادراری یا بولی تناسلی، در رابطه با بیماری های پروستات در مردها بخصوص راجع به مریضی بزرگ شدن یا کلان شدن غده پروستات صحبت شد. راجع به نقش ای غده در روند پیشرفت ای بیماری و علائم و نشانه های ای بزرگ شدن هم مباحثی ارائه شد که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید، همچنان با جناب دکتر مهدوی صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم در بخش دوم برنامه امروز ضربان. سوالی است که برای شناسایی و تشخیص بزرگ شدن غده پروستات چه کارهایی باید انجام شوه و چطور باید تشخیص داد؟
بله، تشخیصی هستش که من پیشنهاد میکنم که هر بیماری که به خصوص سن بالاتر از 50 سال داره و نشانه های از بزرگی خشکی پروستات که من خدمتتون عرض کردم، کاهش قطر ادرار، دیر شروع شدن ادرار، خدمت شما از احساس ناکامل تخلیه شدن مثانه، تکرر ادرار، شبا بیش از یک بار بیدار شدن برای دفع ادرار، اینها باید حتما به پزشک اورولوژیست اگر در یا حتی پزشک عمومی مراجعه کنه. و بعد کارهای تشخیصی که ما می‌دیم، یکی اینکه شرحال از مریض می‌گیریم، یه معاینه دقیق می‌کنیم، پروستات رو معاینه می‌کنیم از طریق مقعد ببینیم اندازه چطوری هست، جنس چطوریه، از نشانه از سرطان نداشته باشه، رشدش چطوری بوده، و بعد از اون خدمت شما ما یک سری آزمایشی می‌خوایم که آزمایش‌ها اینا شامل آزمایش‌های کارکرد کلیه هستش، اینا رو انجام می‌دیم و بعد میریم روی تصویربرداری. سونوگرافی امروزه خیلی به ما کمک کرده. سونوگرافی میتونیم وضع کلیه رو بفهمیم، مثانه رو ببینیم چه خبره، آیا عوارضی از پروستات همون سنگ در مثانه ایجاد شده، آیا اتساعی کلیه وجود داره، اندازه پروستات تا حدود چقدر هستش، و بعد اندازه باقی مانده ادراری هم را این با توجه به سونوگرافی ما ارزیابی میکنیم. و در همین جا تنها چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این هستش که بعضی وقتا مریض هایی که دیابت دارن، به خصوص دیابت های پیشرفته، رو مثانه اثر میذاره و حالت مشکلات برای مثانه میگه که نشانه ها شبیه بزرگی پروستات. حالا اگر این فرد دیابتی بزرگی پروستات هم داشته باشه، این علائمش خیلی خیلی شدیدتر هستش.
دکتر صاحب، آیا مهمه که بزرگی خوشخیم پروستات زود تشخیص داده شوه؟
بله، اهمیت داره، به خاطر اینکه عوارضی که من خدمت عرض کردم اهمیت داره، بخصوص وقتی مریض علامت داشته باشه. ممکنه پروستات بزرگ بشه ولی هیچ علائمی ایجاد نکنه برای مریض، یعنی مشکل تو ادرار ایجاد نکنه، اون مریض ما هیچ فرقی باش نداره، یعنی نیاز نداره که ما حتما بریم سراغش و بخوایم کاری براش بکنیم. ولی اگر مریض علامت دار باشه، یعنی نشون میده که به طور جدی این پروستات مجرا رو تنگ کرده.
و وقتی شما تشخیص میدین که کسی دچار بزرگی خوشخیم پروستات هست، آیا بلافاصله شروع به کار درمانی میکنین؟
اول ارزیابی میکنیم، اینا معمولا یک معیارای خاصی براش قرار میدیم که ببینیم شدت علائم چقدر است، چقدر روی زندگی کیفیت زندگی فرد اثر گذاشته. خب یه نفر میاد میگه که آقای دکتر من شبها با 3 بار 4 بار بیدار بشم، خب وقتی یک فردی که مثلا میخواد 8 ساعت خواب یا 6 ساعت خواب داشته باشه 4 بار بیدار بشه در طول روز به کیفیت کارش تاثیر داره. یا فرض کن کسی که میگه که مرتب من باید برم با مدت زیاد دستشویی بشینم، به خصوص دستشویی که باید روی پا بشینم، به فشار روی زانوها بیادش، اینا خب مشکلات ایجاد میکنه برای زانوها. خب این می نشون میده که کیفیت زندگی ایشون الان تحت تاثیر قرار گرفته. ما لازمش اینه که خدمتتون عرض کنم ما یک فکری بکنیم براش و بتونیم درمانی بکنیم. ما روی چندین چیز در نظر میگیریم، یکی آزمایش ها و عکسایی که به دست آوردیم انجام داده مریض، یکی شرحال مریض میگیریم و چقدر روی کیفیت زندگی اثر داشته و معاینه کی کردیم و بعد تصمیم میگیریم که آیا دارو درمانی بکنیم و یا جراحی.
یعنی گام اول درمان دارویی است؟
اغلب مریض ها با دارو درمانی پیگیری میشن، ولی دارو درمانی درمان قطعی نیست. داروهایی که میدیم، داروی میدیم گردن مثانه باز بمونه، یا داروی میدیم که تا حدودی بتونه پروستاتا کوچیک کنه. البته داروهایی که میدن که بر پروستاتا کوچیک کنه، متاسفانه چون داروهای ضد هورمونی هست، ضد هورمون تستوسترون هستش، باعث میشه قدرت جنسی کم بشه و خیلی از مریضا به خصوص که سن از نظر مسائل جنسی براشون مهم هستش و هنوز سنی ازشون نگذشته، حاضر به مصرف این دارو نیستن. بنابراین مریضی که دارو هم میگیره باید دقیقا تحت نظر باشه که کلیه‌هاش یه دفعه آسیب نبینه و داروهاش باید مرتب استفاده کنه. همیشه اینطور نیست، بعضی وقت اونقدر علائم شدید هستش که به مریض میگیم که شما اگر بخوای دارو ادامه بدی این کلیه‌ها تا اون زمان از کار افتاده یا اونقدر انتظار شدیده، بس سریع ما وارد مثلا مریضی که یک بار دچار احتباس ادراری شده و به خاطر بزرگی پروستات برای سوند گذاشتن یا لوله گذاشتن، این مریضی هستش که دارو درمانی به اون صورت خیلی جواب نمیده و این باید ما وارد عمل بشیم و بتونیم یک کارش انجام بدیم.
دکتر مهدوی، وقتی شما بیماری را جراحی میکنین، آیا مشکلش کاملا برطرف میشه یا ای که نیاز به پیگیری داره و شانس عود مجدد بیماری وجود داره؟
ما کاری که میکنیم، میریم و داخل این پروستاتا تخلیه میکنیم، همون قسمتی که رشد کرده و باعث شده که مجرا تنگ بشه تخلیه میکنیم. یعنی که چون اغلب مریض ها رو ما امروزه با همین سیستم های شبیه لیزر هستش با که در تمام دنیا داره انجام میشه، میاییم و خدمت شما از طریق مجرا ادرار رو تخلیه میکنیم، ببخشید مثلا تخلیهش میکنیم تا ادرار خوب راحت تخلیه بشه. این پروستات میدونی که به سمت داخل مثانه روش میکنه و ما استراتژی اصلیمون در درمان و در درمان جراحی هستش که بیاییم و این پروستات روش یافته در اطراف مجرا و به طرف مجرا خدمت شما ارز کنم که حذفش کنیم، برش داریم. این دو به دو صورت انجام میشه، یا از طریق مجرا و یا مواردی که پروستات خیلی روش کرده و بزرگ هستش از طریق شکافی که زیر ناف داده میشه میریم و از اون لسه روش یافته پروستات رو برمیداریم.
آیا احتمال عود وجود نداره؟
احتمال عود هم هستش، یک البته نباید، اون بستگی به تجربه جراح داره. یک جراحی که تازه شروع کرده به کار کردن ممکنه عودش هم خیلی بالا باشه، ولی یک جراحی که مدت‌های طولانی با این مریض در کار داشته معمولا عودش خیلی خیلی کم هستش، شاید 2-3% بیشتر نباشه. خب یک سری عوارض بعد از این عمل هستش، هر عملی ممکنه عارض بشه، مثل تنگی مجرا خدمت شما عرض کنم که ممکن درصد خیلی خیلی کم، البته شاید کمتر از 1% ممکن درجاتی از بی اختیاری داشته باشن که اونم باز بستگی به تجربه جراح داره. معمولا جراحایی که با سالها کار کردن و با تجربه هستن موارد بی اختیاری بعد از این عمل در این مریضا خیلی کم هستش، هر کی علای تازه کار مواد بی اختیاری یا اگه امکانات خوب نباشه مواد بی اختیاری زیاد است و بدترین آرزه بعد از این عمل بی اختیاری است، بی اختیاری ادرار. البته بی اختیاری ادرار تو دو سه ماه اول خیلی غیر طبیعی نیست، چون مثانه‌ای که جدار زخیم شده یا مثانه‌ای که مدت‌ها راش بسته بوده ممکن هنوز تحت تاثیر مغز نباشه، فرمان از مغز نگیره، ولی وقتی که بعد از دو سه ماه معمولا اغلب اینها اختیار ادراریشون به دست میاد.
خب دکتر مهدوی، با توجه به این که علت بیماری مشخص نیست، انتظار ایه که برای پیشگیری هم ما نتونیم کاری بکنیم، آیا این درست هست ای بحث؟
نه، هنوز نتونستم برای پیشگیری واقعا کاری بکنیم در این زمین.
و در نهایت ای که آیا شما توصیه دارین به بیمارانی که دچار بزرگی پروستات هستن یا اونایی که جراحی شدن، آیا نیاز هست که بعد از جراحی مراقبت هایی داشته باشن و شما در این زمینه چه توصیه هایی به اینا دارین؟
بله، من نظر این هستش که اونایی که از داروی استفاده میکنن باید هر چند ماه، هر دو سه ماه حتما یک پزشکشون مراجعه داشته باشن که آیا واقعا ببینن که این دارو تاثیرات داشته یا نه، و داروشون اگر نداشته داروشون عوض کنن، و یا اگر علائم شدیدتر شده باید برن به سمت همین جراحی. اونایی که عمل شدن هم حتما باید تحت نظر باشن، به خاطر اینکه خب یک سری عوارض بعد از عمل هستش که هرچی این عوارض خیلی کمه، ولی اگر عارض بشه و شخص متوجهش نشه ممکنه باز آسیب برسونه به کلیه‌ها.
بسیار تشکر میکنم دکتر صاحب از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه زربان قرار دادین و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خداحافظ. خدا.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، ضمن یکی از ایتان تشکر می کنم به خاطر حضور هر روزه ایتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. دعوت می کنم همچنان با ما همراه باشین در این نشرات و ما رم از همراهی خوب و نیکتان بی نصیب نگذارید.
نور رسالت. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عید مبعث موسم شادباش اهل ایمان است. بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان، عزت و افتخار را برای مسلمانان در طول قرنهای گذشته و حاضر به ارمغان آورده است. عید مبعث موسم شادباش اهل ایمان و فرصتی گرانقدر است تا ما به عمق حقیقت بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و پیامهای آن بیشتر و بهتر بنگریم. دوستان و همراهان عزیز ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. در سال روز مبعث پیامبر نور و رحمت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما عزیزان هستیم و به همین مناسبت ویژه برنامه به نام نور رسالت را خدمتتان تقدیم میکنیم. با ما همراه باشید. محمد امین همچون اجداد پاک خیش در همه حال خدای یکتا را می پرستید و بدین ابراهیم حنیف بود. ایشان پیش از آن که مبعوث به رسالت شوند، همساله یک ماه تمام را در غار حرا به عبادت می پرداختند. پس از آن یک سره به مسجد الحرام می رفتند و 7 بار خانه خدا را طواف می کردند و سپس به منزل خود باز می گشتند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم که عنایت زیادی با علی علیه السلام داشتند، هرگاه می خواستند برای عبادت و نیایش به غار حرا بروند، ایشان را نیز همراه خود می بردند. از همین رو حضرت علی علیه السلام تنها شخصی بودند که در این روزها با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه بودند. توجه خاص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حس حضور در پیشگاه الهی حالتی غریب و وصف نشدنی در ایشان ایجاد می نمود. در پی تمام نیایش های خالصانه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در شب 27 رجب سال 40 آم الفیل، جبرائیل امین فرشته وحی مأمور شد آیات ابتدایی سوره علق را بر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بخواند و ایشان را به مقام پیامبری مفتخر سازد.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
بخوان بنام پروردگارت که آفرید، او انسان را از خون بسته خلق کرد. بخوان به نام پروردگارت که گرامی تر و بزرگتر است، خدایی که نوشتن آفرید، به انسان آموخت آنچرا که نمی دانست. آن حضرت از کوه پایین آمد و به خانه همسر مهربانش خدیجه رفت و آنچرا اتفاق افتاده بود برای همسرش بازگو نمود. خدیجه ایمان آورد که اراده خداوند بر رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفته و تصدیق کرد که ایشان همان آخرین پیامبر موعود است. یکی از اسامی روز قیامت یوم البعث است، از آن رو که خداوند برای حسابرسی به اعمال مردگان آنان را زنده می کند و از قبر بیرون می آورد. به عزت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز به منزله برانگیختن همان ایمان و فطرت درونی است که خداوند هر فردی را با آن متولد می کند تا در پرتو تعلیم و تزکیه نبوی بتواند خلیفه خدا در زمین شود. تحولی که به عزت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در همه جوامع بشری اعم از عرب یا غیر عرب به بار آورده بسیار شگرف و عمیق است. گستره رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا آنجایی است که اندیشه و فکر بشر هست. رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عقلها و خردهای پاک و خداجو را هدف قرار داده و هم بر جوامع عصر نزول وحی و هم بر اعصار دیگر اثر گذاشته است. رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به منزله برانگیختن گنجینه های عقل انسان هاست. همانطور که امام علی علیه السلام در خطبه 1 نهج البلاغه می فرمایند، خدای متعال پیغمبران را فرستاد تا گنجینه های خرد را در میان انسان ها برانگیزانند. هدف دیگر رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تربیت و هدایت انسان هاست. برای تحقق این امر خداوند به ایشان فرمان داده که آیات الهی را تلاوت کند، آیات آن را تعلیم دهد و روح و جان مردم را پاک گرداند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خود درس نخوانده و امی بود. خداوند او را در میان درس نخواندگان حجاز برانگیخت تا آیات الهی را بر آنان تلاوت کند و اسرار کتاب آسمانی را به آنها بیاموزد، چنان که در آیه 2 سوره مبارکه جمعه می فرماید: خداوند کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها می خواند و آنها را تزکیه می کند و به آنان کتاب قرآن و حکمت می آموزد، هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. بر اساس این آیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با تعلیم قرآن و کتاب خدا به مردم، مردم را از جهل و گمراهی نجات داد و با صبر و حوصله و اخلاق خوب آنها را به تدریج تربیت نمود. دوستان و همراهان عزیز ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم که صحبت‌های کارشناس برنامه حجت الاسلام زلیق را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله آل الله. سال روز بعثت پیامبر اکرم رو به تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. روز بسیار بزرگ و با عظمتی است و بر عظمت این روز امین بس که خاتم پیامبران در این روز مبعوث به رسالت شدند. خب همه ما میدانیم که عید مبعث در 27 رجب سال 40 آمولفیل و در سن 40 سالگی پیامبر اکرم اتفاق افتاد. اما یک سوال مهم اینه که علت بعثت پیامبر اکرم چیه؟ برای که ما به جواب برسیم از خود قرآن کریم کمک میگیریم که خود قرآن دلیل و فلسفه بعثت پیامبر اکرم رو بیان کرده. خداوند در سوره های مختلف و در آیات مختلف اشاره مستقیم به علت بعثت پیامبر اکرم داره. مثلا سوره مبارکه جمعه رو شما اگر مطالعه بفرمایید، آیه 3 میفرماد: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یا مثلا سوره مبارکه آل عمران آیه 164، خدای متعال میفرماد: لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یا مثلا سوره مبارکه بقره آیه 129 میفرماد: ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. خب با توجه به این آیات قرآن کریم به طور بسیار مختصر دلائل بعثت پیامبران الهی عموما و پیامبر اکرم رو خصوصا خدمت شما عرض میکنیم. اول از باب قاعده لطف، خداوند برای خودش واجب کرده چون عالم و قادر هست هرگز چنین کاری رو که ارسال رسول باشد رو و هدایت بشر باشد رو ترک نکنه. دوم، حکمت از خلقت بندگان عبادته و این مستلزم رابطه بین خدا و خلق تا راه بندگی رو به اونها یاد بده و این آموزش بدون تعلیم ممکن نیست، لذا باید از طرف خداوند انسانهای برگزیده‌ای باشند از خود بشر اما در اوج بندگی خداوند. این بندگان رو قرار داد تا رابطه‌ای باشند بین خدا و بنده و آموزش‌های دینی رو و تکالیف رو باید به وسیله این پیامبران الهی به اونها داده بشه. نکته بعدی تزکیه هست. مسلماً غرض از ارسال پیامبران تنها تعلیم نیست، بلکه یکی از اهداف انبیا تزکیه هست و خداوند افرادی رو که از هر جهت صالح و کامل و ممتاز باشن رو برمیگذوند بین مردم، اونها رو الگو قرار میده تا با اعمال و رفتار خود به کمال و سعادت برسند. نکته چهارم،
ارشاد و راهنمایی به مصالح و منافع است، چون عقل بشر کامل نیست و نمیتواند همه مصالح و مفاسد دنیا و آخرت رو درک کند. لذا باید کسانی باشند که این مطلب رو درک بکنند و برای بشر بتوانند اونها رو راهنمایی و هدایت بکنند. آرزوی توفیق برای همه عزیزان دارم.
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفی آل آدم، محمد رحمت للعالمین است، رسول آسمانی بر زمین است، دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش تا بتخانه آمد، حبیب الله سرمستان محمد، محمد خودش خاتم خدا ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکسته شور فریادش قفس را، امین وحی رب العالمین است، امیر و سرور روح الامین است، ندیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد.
دوستان عزیز، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به همه انسان‌ها درس اخلاق، معنویت و ایستادگی در مقابل کفر و ظلم را ارائه داد و عید مبعث روزی است که جهان با نور رسالت پیامبر روشن شد تا عالم بشریت را به سوی وحدت، سعادت و تعالی سوق دهد. دوستان عزیز، با پایان برنامه نور رسالت رسیدیم. از این که با ما همراه بودید جهانی سپاس. روز خوش، خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رحمان رحیم، به نام خدایی که همه بنده هایش دوست داره، خدای یکتا، خدای بی همتا. سلام به این روز زیبا، سلام به این روز مبارک که عطر گلها در همه جا پیچیده، و سلام به شما، شما نازنینا، شما اطفال خوب و مهربان. امروز یک روز خاص و ویژه است. امروز سال روز مبعث پیامبر گرامی ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. این روز عیده و همه شما تبریک میگیم. نور آسمان آمده زمین، خشم و کینه را برده آن امین. شهر مکه شد پاک و با صفا، چون که آمده رحمت خدا. بوده آن نبی پاک پاک پاک، مثل یک گلی در میان خاک. بوده در دلش عشق ایزدی، بوده یاورش مرتضی علی. دین او همان دین رحمت است، دین کامل و دین آخر است. دوستای قندم، امروز همه مردم خوشحال و شاد هستند. چرا؟ چون روز عید مبعث است. باید براتون بگیم نازنینه که روز مبعث روزی است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با پیامبری انتخاب شدن. در اون زمان مردم از خوبی ها خیلی دور شده بودند. جنگ و ناراحتی و دزدی و تهمت و خلاصه کارای نادرست در بین مردم بسیار رواج پیدا کرده بود. مردم به جای پرستیدن خدای مهربان، مجسمه‌ای از سنگ و چوب می ساختن و اونا رو می پرستیدن. وقتی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با پیامبری مبعوث شدند، مردم به نیکی و خوبی دعوت کردند و اونا را از انجام کارهای بد دور کردند. وقتی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با پیامبری رسیدند، دنیا دوباره متولد شد. باز هم به شما این روز بزرگ تبریک میگیم.
جان، شما که تلاریتان در سرکو گم نمیشین؟
خب بچه، من شبا بیشتر استراحت میکنم، رانندگی نمیکنم. خطرناک است، اما نه، راه خدا گمم نمیکنم دیگه، چرا که در جاده حرکت میکنم، از امو سرکم خارج نمیشم. جان پدر،
پدر
جان،
از ستاره هم استفاده میکنین که راه گم نکنین؟
جان پدر، حالی که مثل سابق نیست، حالی در موبایلم نقشه راه را دارم، در سرکا تابلوم است، قطنمام دارم که بسیار کم احتیاج پیدا میکنم. حال دیگه همه چیز آسانتر شده، اما با این حال اگه هوش خود نگیرم، شاید در شارای کلان وقت شو رای خود گم کنم، که باز از نقشه میتونم کمک بگیرم.
امیر جان، جان مادر قربانت شم. بله جانت مانده است.
هاروز گل مالش دیگه، یک دخل کده پدرش گب بزنن دخورده نواسه قنده.
چی بگویم؟
خب حالا اگه سوالای امیر جان خلاص شده باشه، من میخوایم یک گپ دیگه بزنم.
چی گپ دیگه پدر جان؟ نکنه باز میخواین که از دستپخت مادر جان تعریف کنین؟
امیر، او خود تعریفیست جان پدر.
نوش جانتان.
من میدانم که پدر چی میخوای بگوی امیر جان.
عجب،
این دفعه تعریف از خودت است.
واقعا؟ مگه چی شده پدر جان؟
جان پدر، من که یک بند خانه نیستم، به خاطر کار مجبور میشم که بعضی از روزا حتی خانه نیم. درست؟
بله.
ولی خبر دارم که امیر جان، بهتر بگویم امیر خان، در اون روزایی که من خانه نیستم چقدر کارای خوب انجام میده، خبر شدیم؟
بله، وقتی من برای بچه قندم امیر جان میگم که کد خوراک ریزید بازی کو، یک دقیقه سرگرمش کو که همه تو گیریه نکنه و نارامی نکنه، مثلا من فلان کار انجام بتون، دقیقا اونمو کاری را که برش میگم انجام
بتون. آفرین آفرین.
یا هر وقت که من پدر کلانش کدام چیزی از دکان برکار دارم، توی دکتا میرو برم از دکان میاره.
بله.
خب من که کاری نکردم، وظیفه من.
چطور کار نکردی جان پدر؟ میتونی مثلا بگویی من نمیتونم، درست؟ یا بگویی که پسانتر میرم، آل نمیرم، حوصله ندارم. اما همون دقیقه با